اصول استنباط نظام استاد حکیم، شنبه 1 اردیبهشت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد الفرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نگاه فردی و نگاه اجتماعی که بر ذهن فقیه اگر حاکم شد، هر یک از این دو نگاه چه آثاری در استنباط او و در فتوای او میتونه داشته باشه. بعد از اینکه نگاه فردی و نگاه اجتماعی را یک نوع معرفی کردیم و انسان را در جامعه در نظر گرفتیم، یعنی یک زندگی اجتماعی داره و یک فرد به تنهایی بدون ارتباط با دیگران نمیشود او را تصور کرد. و اینجا ما دو تا مکلف در بحث‌های گذشته دو تا مکلف معرفی کردیم. یه مکلف خود فردی که در جامعه زندگی میکنه، یعنی فرد اجتماعی، که این هم با فرد غیر اجتماعی اگر بخوایم در نظر بگیریم متفاوت خواهد بود، شؤون او و اوضاع او و در نتیجه احکام او. و یه مکلف دیگری داریم به نام جامعه، یعنی آیا خود جامعه میتونه مکلف باشه؟ یعنی خداوند بر دوش جامعه تکلیف قرار بده، بگه این جامعه باید این کار را بکنه، این جامعه نباید زیر بار ظلم امپریالیسم بره، میتونه یا نه؟ که اینه تو بحث‌های قبلی نمونه ها و شواهد آورده بودیم و شهید صد در این بحث تقریبا حرف بسیار متینی با استفاده از آیات قرآن زده که اون سوره جاثیه که روز قیامت خداوند امتها را مورد بازخواست قرار میده، جوامع را مورد بازخواست قرار میده و هر امتی را با رسولش و با پیام برش احضار میکنه و معیار و ملاک اون یا الگو اون رفتار اون پیامبر اون امت است. خب حالا ما جدای از این که حالا مکلف کیست، نمیخوایم در تکالیف اجتماعی فعلا صحبت کنیم، در همین تکالیف افرادی که در جامعه زندگی میکنن بیشتر الان میخوایم رو این دقت کنیم. بعد گفتیم که ما اگر بیاییم آیه نفر را که به عنوان یکی از ادله مهمه در تفقه در دین و در تحصیل اجتهاد و فقاهت مطرح شده و قرآن کریم پایه‌گذار تفقه در دین بر اساس همین آیه می باشد، همین آیه را اگر با نگاه فردی بخواییم مورد بررسی قرار بدیم و با نگاه اجتماعی چه تفاوتی در دیدگاه فقهی پیدا میکنه. آیه رو با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب با یک نگاه فردی حد اقلی اینجور تصویر می شود که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مؤمنان درسته اینجا جمعه ولی منظور یعنی آحاد مؤمنان، هر مؤمنی نه اینکه جامعه مؤمنین، نمیشه کل همه این مؤمنان بروند به سوی جهاد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، کافیه از هر فرقه ای از این فرق مؤمنین یه طائفه یه چند نفر اینا بیان خودشون را وقف اون تفقه در دین بکنن. خب نگاه فردی که باشه، هر فرد به تنهایی احساس وظیفه میکنه، میگه من مخاطب این آیه هستم. حالا ما لازم نیست که حتما چند نفر بشیم، هر چند جا فرموده ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، طائفه چند نفر، سه به بالا چقدر میشن؟ علیکم السلام. قرآن فرموده یه طائفه ای از این مؤمنین از این فرقه یه طائفه ای برن به سمت تفقه، و اگر متفقه شدن وظیفه انذار مؤمنان را به عهده میگیرند. خب هر کدوم به طور فردی اینجا نگاه به او میشه توی این آیه، نگاه جمعی یا نگاه اجتماعی بر این آیه اصلا مطرح نیست. اونی که الان فقها اصولیون در کتب اصولیشون یا در کتب فقهی وقتی استدلال به این آیه میکنن، نگاهشون به فرده، یعنی یک مؤمن که میتواند برد متفقه در دین بشود، وظیفه دارد این مؤمن برود به اون جایی که مرکز تفقه باشه و تفقه را به دست بیاورد، بعد مشغول تبلیغ بشود. که حتی از این آیه برای حجیت خبر واحد هم استفاده کردن، و هیچ لزومی نداره اینا یک جمعی برن، یعنی خبر مستفیض هم که سه به بالا میتونه باشه از این آیه استفاده نمیشه. هرچند فرموده ولولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، اون طائفه بیان درس بخونن برن تبلیغ کنن، و بعد فرموده لیندرو قومهم جمعه، ولی نگاه چیه؟ میگن به این میگن عام استغراقی. عام استغراقی یعنی حلو الى افراده، میگیم اکرم العلماء، یعنی هذا العالم هذا العالم هذا العالم هذا، نه همه با هم، همه رو با هم نمیخواد بگیم، اون عام مجموعیه. خب اگر ما نگاه اجتماعی داشته باشیم میگیم همه رو باید با هم شما در نظر بگیرید، اما اگر نگاهمون فردیه میگیم کل واحد مکلفون، و ربطی تکلیفش به دیگران نداره. هر مؤمن توانایی که میتواند برود درس بخواند وظیفه دارد به اندازه تا من به کفایه حاصل بشه. و لذا با توجه به این که از این استدلال کردن برای حجیت خبر واحد، معلوم شد اون نگاه نگاه فردی حاکمه بر این برداشت از آیه. اما اگر نگاه مجموعی شد یا نگاه اجتماعی شد، اگر نگاه اجتماعی شد، خب مؤمنون میگیم جمعه، اصل در جمع درسته تک تک افراد مطرحند، ولی این جمع در اینجا آمده در تعبیر آیه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنان جامعه سزاوار نیست همه برن به سوی جهاد و پشت جبهه را خالی کنن. و یکی از جبهه ها جبهه فرهنگیه، جبهه علمیه، جبهه تفقه و تخصص فقهیه، که در حقیقت اون جبهه جبهه ایست که میتواند جبهه جهاد فی سبیل الله را از لحاظ مشروعیت، آقا این جهاد درسته، این جهاد جهاد فی سبیل اللهه، اینه کی باید نظر بده؟ باید یک متخصص در فقه در دین بیاد بگوید این جهاد، این جهاد فی سبیل اللهه. داعش جهاد فی سبیل الله نیست، اون داعشی ها که مدعی جهادن اونا منحرفن از مسیر جهاد،
ادعا میکنن،
ادعای جهاد میکنن،
واقعی این آیه هست،
آره ادعای جهاد میکنن. چه کسی میاد تحریر میکنه مشروعیت این جهاد را؟ اون متخصصی که فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. خب پس این کسی که توان بیان مشروعیت کارهای مؤمنان را دارد از جمله جهاد فی سبیل الله، اون لازمه که اون در از زیر ساخت اون در حقیقت عقبه شرعی این کار بسیار بزرگی به نام جهاد است. به همین خاطر در اینجا و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نگاه جمعی ما به این آیه می کنیم، یعنی مؤمنون جمع مؤمنان مطرحه، نه خصوص هر فرد به تنهایی. خب اگر این چین شد میشه، خب جامعه چگونه باید باشد که بتواند وظیفه جهاد فی سبیل الله را مدیریت کنه؟ بعد میفرماید که حالا که بنا نشده همه مؤمنان بروند، یه طائفه یه گروهی از این مؤمنان، یعنی فرد هم نیورده، نه فرد خواب فلیت هم مؤمنان من المؤمنین برای تفقه، بلکه طائفه ای باید اینا برن به سراغ. طائفه چقدر؟ 3، 4، 5، 10. حالا بعدن گفتن چون این واجب کفاییه به تناسب اون نیاز جامعه، همونطوری که جامعه نیاز به طبیب و دکتر داره، به تناسب نیاز جامعه احتیاج به دکتر پیدا میکنه، واجب کفایی میشه. اینجا هم به تناسب نیاز جامعه به فقها باید ما فقیه تربیت کنیم. باز در اینجا اون طائفه اون اصل را بر تعدد باید بگیریم، باز نیاییم طائفه را فرد فرد کنیم، هر فردی به تنهایی او را در نظر بگیریم، یک گروه باید بشن از این جمع مؤمنان، یک گروه باید بیاد و این تفقه در دین را به عهده بگیره. بعد و یون یونذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، همین طائفه وقتی که به ثمر نشست تلاش تفقهی آنان، بیان به سمت چی؟ به سمت جامعه، جامعه‌ای که از اون برخواستن، و کاری بکنن که این جامعه برسد به وضع مطلوب از لحاظ تعهد و تدین و التزام به وظائف شرعی، که اونها را از شقاوت و بدبختی باز دارد. لعلهم یحذرون، به امید اینکه باید به گونه ای باشه این انذار که بازدارنده باشه، این انذار باید اون جامعه را به رشد مطلوب از لحاظ حساسیت نسبت به احکام الهی برسونه، تا اینکه اینها متعهد بشوند به این احکام الهی. و به تعبیر آیه دیگر فرمود الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. باز اونا که نگاه فردی میکنن میگه خب این جمع، ولی این جمع استغراقیه، جمع استغراقی ینحل به تعداد افراده، هر کس اقتدار پیدا کرد ممکنی بکنن، کار به جمع و گروه نداریم. در حالی که اینجا میگه جمع مؤمنانی که به قدرت میرسن، الذين ان مكنناهم في الارض، اون آیه دیگری که فرمود وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم وجمع دينهم الذي ارتضى لهم. قرآن به این نظر داره که آقا این کار کار فرد نیست، کار جامعه مؤمنانه، مؤمنان یک جامعه باید به حدی برسن، به گونه ای باشن که خداوند وعده‌اش را به دست آنان تحقق بدهد. خدا به اونها وعده داده، یعنی اونا باید کاری بکنن که به خلافت برسن. بسه خدا این کار را میکنه، اما با اسباب طبیعی است. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، که این آیه چند بار گفتیم کجا اومده؟ بعد از آیاتی که در سوره نور راجع به تشکیل خانواده و انکحوا الایاما منکم، تشکیل خانواده، کانون خانواده تشکیل میشه و این خانواده ها محط و مصب و مرکز تجلی نور الهی قرار میگیرن. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. بعد فهم فی بیوت اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده که در چنین خانه هایی، در چنین خانواده هایی، این خانواده ها رفعت پیدا کنن، اینا قرب و به عرض میرسن، دست میابن. چرا؟ چون در این خانواده ها چنین افرادی تربیت میشن. چه افرادی؟ اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا خدا خواهن، آخرت خواهن، از دنیا چشم پوشیدن. اینا که دیگه از دنیا چشم پوشیدن، اینا میتوانن خود را در راه خدا تقدیم کنن، دیگه اینا باکی ندارن. وقتی به اون مرحله از رشد رسیدن، بعد از چند آیه فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی در خلأ نمیاد این، بعد از اون پشتوانه اجتماعی مطلوب که کانون خانواده سلول زنده این جامعه رو تشکیل میده و این سلول های زنده میان این بافت اجتماعی رو تشکیل میدن و از چنین بافت اجتماعی یک چنین وعده این تحقق میپذیرد. خب وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، چنین به خلافت رسیدن اینان ضروری و قطعی خواهد بود، و الا متأکید و نون تأکید کم استخلف الذين من قبلهم، قبلیارا هم اینجوری بدون استعداد و آمادگی و بدون تلاش خدا اونا رو به قدرت نرساند، اونا هم تلاش کردن تا به قدرت رسیدن. اون داوود و سلیمان و انبیاء الهی که به قدرت رسیدن. بعد فرمود وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، خدا به اونها قدرتی میده، به خلافت میرسن و به قدرتی دست میابن. خداوند این قدرت را به آنها آنچنان میدهد که بتوانند عبودیت خدا را در زمین به عنوان اصل حاکم بر زمین قرار بدن. یعبدون لا یشرکون بی شیئا. خب پس ببینید این نگاه، اگه نگاه اجتماعی شد چگونه این آیه تفسیر میشه، و اگر نگاه فردی بود چگونه تفسیر میشد. اصلا اینا از این تفسیر فردی، نگاه فردی در نمیاد. هر فردی میگه من خب انشاءالله ایمان دارم، با ایمانم انشاءالله امام زمان ظهور میکنه. یه شما برای اینکه در رکاب امام زمان باشید، میخواهید به امام خدمت کنید، چگونه باید باشید که بتوانید به امام خدمت کنید؟ من تشبیه میکنم، میگم یک مدیری که معاونین او و مدیر کلهای او حرف او را متوجه نشد و نفهمد، یعنی در اون سطحی نباشد که پیام او و حرف او را خوب بگیرد. اگر هم دستور بدهد، چند درصد دستور او را اجرا میکنند؟ در حد فهم خودشون دستور او را اجرا میکنند، نمیتونند دستور او را خوب اونطور که او خواسته اجرا کنند. این طبیعیه دیگه، فاقد الشیء لا یعطی. کسی که میخواد در رکاب امام زمان باشه و در اون مدیریت جهانی امام زمان نقش داشته باشه، باید یک تناسبی با اون امام راه بر خودش، سنخیتی باید داشته باشه تا دستورات اون امام را بفهمد و خوب عمل کنه. اگر این نگاه نبود، نگاهی که مثلا سلیمانی داشت، سلیمانی به قضایای به مقاومت و به جهان اسلام و به فلسطین و به اسلام و به اهل بیت، اگه اون نگاه نبود محال بود ایشون بتونست یک چنین گامهای دقیق و خوب و حساب شده ای برداره. نگاهی نداره تا به سمت او حرکت کنه.
نگاه باید جهانی
و نگاه باید داره جامع باشه، جهانی باشه، کل اقتضاعات و لوازم این تدین یا مکتب اهل بیت چی میخواهد از ما. اگر اون نگاه نبود قبل از این که حالا ایده ولایت فقیه امام مطرح بشه، مگر مسلمانان نبودن؟ مگر فقها نداشتیم؟ مراجع داشتیم؟ چقدر درباره فلسطین که مسئله از اول جهان اسلامه چقدر مثلا اقدام کردن؟ حد اکثر یه بیانیه میدادن.
همین فقه هم بود و تدریس،
بله اصلا یه بیانیه داده میشد، یه محکوم میشد، محکومیتی که حالا سازمان ملل هم حاضر نیست اون انجام بده مثلا برای صهیونیست ها. خب اگر هم محکوم بکنه بعد چه فرقی میکنه؟ چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ اما میبینید الان تحول جهانی به وجود اومده. چرا؟ چون فعلی و عملی از طرف مؤمنین و مسلمین انجام شده که توانست نگاه جهانیان رو عوض کنه به مظلومیت اینها، مظلومان مقتدر، و جهان اسلام و خود دین اسلام که خیلی ها الان دارن تحقیق میکنه آها این اسلام چه اقتداری داره که این همه آدم را تواند با این همه معضلات و مشکلات اینا را پایدار نگه داره. بس بریم خود این دین ببینیم چه. خب این تحول و این فعل و انسان مال این موازه است که این موازه برخواسته از این نگاه جامعه دین است. به همین خاطر اون نوع نگاه فقیه به دین، به خدا، به دین، به اسلام، به قرآن و اهداف قرآن، اون نوع نگاه در اون فتوایی که میخواهد بدهد خیلی میتونی تأثیر گذار بود. ولی دارم خواهم بگیم که اگر نگاه فردی به آیه شد از این حجیت خبر واحد در میاد، ولی اگر نگاه اجتماعی شد از این ولایت فقیه در میاد، از هم ولایت اسلام و حاکمیت اسلام بر جهان در میاد. این میشه این آیه یکی از اون اجزای پازل اون آیه ای که خداوند فرمود یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. بعد فرمود که هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون و کفا بالله شهیدا. چند آیه داریم، اینا باید با هم همخوانی داشته باشد. نمیشه قرآن این آیه رو بگه بعد در بحث اجتهاد فقاهت نگاه فردی داشته باشه. اگه اون نگاه اجتماعی جهانی در اونجا مطرح کرد باید این جزء این پازل هم متناسب با اون باشه. و این مسئله مسئله مهمی و این را ما در ادبیات و فقهای معاصرمون میبینیم، یعنی اونایی که قبل از امام و قبل از مطرح شدن ایده اون ولایت فقیه امام که اصلش روی حاکمیت اسلام رفت، ولایت فقیهی که قبل از این ایده امام مطرح بود ولایت فقیه حد اقلی بود، در حد ضرورت، در حد اکلمیته، در حد امور حسبیه فردی، امور حسبیه فردی میشه فقیه وصی من مثلا لا وصی له، میشه مثلا ولی من لا ولی له، در همین حال بیش از این نیست. در حالی که اون نگاهی که امام به ولایت فقیه داره که پا جای پای معصوم میذاره و نگاهی که به معصوم داره اونم مهمه، یعنی نگاه فقها به معصومین هم اثر میذاره روی نوع ولایتی، معصوم را چگونه میبیند.
این نگاه تو تفسیر هم مؤثر
و در تفسیر مؤثره حتما و در فتاوای فقهی حالا حتی اگر حالا متوجه نباشه
این نگاه علامه یا جوادی هم تفسیر که وارد شد مهم این نگاه وارد شدن
آره علامه طباطبایی اینطوریه، علامه مطهری یا جوادی آمونی اینا، شهید صدر اینا با این نوع از نگاه یعنی حرکت کردن و متفقه شدن و نتیجه دادن و ثمر بخشیدن. اگر این نگاه نبود اصلا و ابدا این تحول ایجاد نمی شد. میگم این زیرساخت این حرکت اسلامیه، میگیم انقلابی تحولی، یک نگاه جهانیه. شما بینید روش امام در مطرح کردن ولایت فقیه با روش غیر امام، برید که حکومت اسلامی رو مطالعه کنید، مراجعه کنید، ببینید اصلا نحوه ورود و خروج امام خمینی رحمت الله علیه در بحث ولایت فقیه با نحوه ورود و خروج بقیه فقها متفاوته. او شروع میکنه از اسلام و حاکمیت اسلام و جهان بودن اسلام، و حالا دشمنان اومدن دخالت در سیاست را به عنوان یک کار ضد ارزش، یک امر ضد ارزشی معرفی کردن که ما را دور کنن و مسخ کردن این اسلام را. با اونایی که اومدن برای اثبات ولایت فقیه از مثلا مقبوله عمر بن حنظل شروع کردن و در حد اون حد اقلی اون دلالت اون روایت اکتفا کرد. حالا هر زیاده تو این بحث ولایت فقیه و سبک امام و روش فقهی امام در فهم ولایت فقیه با روش فقهی غیر امام که اون منتهی میشه به ولایت حد اقلی و این منتهی میشه به ولایت حد اکثری، مالا اون نوع نگاه امام، اون نگاه اجتماعی امام به اسلام و به دین و به حاکمیت خدا. ولذا یکی مثل علامه عسکری رحمت الله علیه فرمود آقا کلید واژه اسلام در فهم دین این رب العالمین. این رب العالمین اگر شما نفهمید متوجه نمیشید که اسلام یک دین جهانی و یک دین جامعی است. لذا میاد تو روی کلید واژه ربوبیت، بعد کلید واژه الوهیت زوم میکنه و میگه اینها را قرآن دوشون آنچنان مانور داده که نهادینه کرده این نگاه اجتماعی را و نگاه جهانی را در فرهنگ مسلمین و فرهنگ اسلامی، و بر این اساس، بر اساس این ربوبیت خدا میاد پیامبری و امامت معرفی میشه.
این نظام تربیتی
آره،
سیاسی اسلام
هست.
این کلمه
شما بیاید اون اصول ادبیه اسلامی مقام معظم رهبری را مثلا اینه بیایید با آنچه که در باب هادی عش اومده، اون کلام، اینم اون کلام قرآنیه، اصلا میبینید خیلی متفاوتن اینا. اون فقط میره رو ذهن انسان که انسان چجوری باید مثلا باید وجوب معرفت پیدا کنه، فرق واجب معرفت، بعد چی باید خدا را پیدا کنه، خدا را هم یه دلیل بیاره که خدا هست و خدا جامع تمام صفات و کمالاته. شهیستن میاد میگه خیلی خب خدایی که جامع این صفات و کمالاته چه بهرهی برای من داره، چه تأثیری روی رفتار من فردی و اجتماعی داره، عدل خدا کجاست تأثیرش، حکمت خدا کجاست تأثیرش، رحمت خدا، عطوفت خدا، اینها باید تجلی پیدا کنه در فرد معتقد به خدا، یعنی کاربردیش میکنه نگاه جامعه بعد کاربردی. اما توی کلام ما اصلا نه نگاه کاربردی داریم نه نگاه جامعه داریم، یک نگاه فردی به خدا، نگاه فردی به پیغمبر، نگاه فردی به امام، نگاه فردی به قیامت. در نتیجه خروجی اون باب هادی عشر منهای این نگاه قرآنی علم کلامه، ولی این علم کلامی که به مرور زمان این چنین شد، اگر نه قرآن که از اینجا شروع نکرد. علم کلام ما شروع کرده از این که خدا باید اثبات بشه، خدا باید اثبات بشه، یعنی خدا یک موجودی است که احتیاج به دلیل ما داریم برای اون، در حالی که قرآن برخلافه. این فهمید اف الله شک، اصلا چه شک است که شما دنبال دلیل برید؟ به تعبیر امام حسین علیه السلام مگر چیزی ظاهرتر از خدا هست که شما بخواید او را واسطه قرار بدید تا خدا معرفی کنه؟ هر دلیلی بیاری برای اثبات وجود خدا، اون دلیل از او خدا گویاتر رجاع داره. ایکون لغیر کمن الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. این نگاه قرآنیه، اون نگاه کلامیه. یکی از مشکلاتی که ما داریم در بحثای تفسیر و موضوعی این که بیاریم همون طرحهای علم کلام بیاریم آیات رو ببریم تو همون استانداردهای علم کلام، و این یک نوع حرکت انحرافی خواهد بود. ما باید نگاه قرآنی را با روش قرآنی دنبال کنیم، نه اینکه آیات را ببرید در چارچوب علم کلام زندانی کنید.
استاد فکر می‌کنم مشکل اساسی اینه که خود مفهوم توحید به معنای جامع و کامل فهم نشده، اگه فهم بشه رو همه اینا اثر می‌ذاره.
نه حالا
مشکل جامعه ما و حتی نظام آموزش ما اینه که توحید اینطور نیست، توحیدی به معنای واقعی.
حالا منظور این است که آسیب ها کجان، این ما این بعد از آسیب را خواستیم بگیم. آسیب اون نوع نگاهمون به خدا و نوع نگاهمون به حضور خدا در جهان و در جامعه، و فقیهی که میخواهد خدا و حکم خدا و اوامر خدا را هم بفهمد تا اجرایی کند. خودش باید اولین کسی باید که مسلح باشد به اون نگاه جامعه، نگاه جامعه الهی. این اگر نباشد اینجا کمیت لنگ خواهد بود و کم میاره، و این باعث خیلی از کمبودها و کاستیها خواهد.
به اینجا ما نتیجه میدیم که فقط فقیه
باید فقه اکبر هم اکبرش هم باید حسابی باشه. بله والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.